الله لمحمد أجل فرجا. اللهم صل على محمد أجل فرجا. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين، ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در اولین جمعه ماه، جمعه سال جدید و در ایام شریف ماه رجب به کسب تقوا و بندگی خداوند و ذکر و شکر او در همه احوال سفارش و دعوت میکنم. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق عبادت خالصانه، بندگی خالصانه و توجه به او در سال جدید و کسب تقوا در همه شؤون زندگی در این سال عنایت و کرامت بفرماید. عرایضی که در خطبه اول خواهم داشت چند نکته در باب توحید هست، گرچه بحث ما سلسله مباحثی بود که در آسیب‌های اجتماعی سخن می‌گفتیم، اما در آغاز سال و ایام ماه مبارک رجب به مناسبت‌هایی که عرض خواهم کرد چند جمله و بحثی در باب توحید و توجه به وحدانیت خدا خواهم داشت. دلیل این که در این چند دقیقه اشاره‌ای به این بحث خواهد شد این است که همونطور که بارها شنیده اید و مستحضر هستید، سال نو و بهار پیام‌هایی دارد که یکی از مهمترین پیام‌های آن توجه به قدرت خدا و جلال و عظمت خداوند است. همونطور که در آیات و در سخنان بزرگان ما آمده است، تحول طبیعت و این دگرگونی که در جهان رخ می‌دهد و زمین زنده می‌شود، گیاهان می‌روید و این تحولات پرنشاط رخ می‌دهد، یک تحول ویژه‌ای است که در دل آن پیام توحید و معاد نهفته است و در آینه تمام قد و زلال و شفاف بهار ما قدرت و عظمت و جلال و شکوه خدا را منعکس می‌بینیم. عظمت و قدرت و جلال خداوند در این آینه بهار بیش از سایر تحولات خودنمایی می‌کند. البته همه تحولات عالم به سرانگشت قدرت خداوند باز می گردد. هر تغییر و تحولی در عالم، هر اتفاق کوچک و بزرگی که در جهان طبیعت، در انسان و جهان رخ دهد، همه نشانه های قدرت خداست. تمام اینها به عظمت و جلال و قدرت بی پایان خدا باز می گردد. اما تحول بهار که همراه با ویژگی های خاص خود هست، به طور خاص و ممتاز اون عظمت و قدرت و جلال خداوند را نشان می دهد. به این دلیل است که بارها گفته شده است که انسان معتقد و موحد و انسان که با قلب پاک و دیده روشن به عالم نگاه می کند، در بهار و تحول طبیعت و در این ایام به طور خاص اون قدرت خدا را در این تحول تماشا می کند. بنابراین بهار پیوسته است با قصه توحید و قدرت و شکوه و جلال و عظمت خداوند. ما در این سالها بهار را همراه و مقارن می بینیم با ماه مبارک رجب، و ماه مبارک رجب و شعبان و رمضان به عنوان سه ماه به هم پیوسته در درون خود پیام‌های متعددی در بر دارد، که یکی از مهمترین پیام‌های رجب و ماه‌های شریف رجب و شعبان و رمضان خداست، توحیده. تمام این دستگاه دعاها و ذکرها و وردها و دستوراتی که ما در این ماه‌ها می‌بینیم، یک عنصر مهم آن خدا و توحیده. نه یک، بلکه اساس آن خدا و توحیده. برادران بزرگوار، خواهران ارجمند، تمام دین و همه حیات ما برمیگرده که ما با عینک توحیدی به عالم نگاه بکنیم. اگر پایه‌های خداشناسی و توحید ما استوار بود، اون وقت ما یه عینکی پیدا می‌کنیم، عینک حقیقت نما، عینکی که به انسان بصیرت بیشتر برای شناخت عالم و هستی میده، و اون عینک توحیدی است. انسان‌هایی که از عینک توحیدی برخوردار بشوند و چشمان آنها حقیقت توحید را ببیند، این یک دنیای دیگری خواهد داشت. بنابراین هم بهار انگشت اشاره به سمت خدا و توحید دارد، هم ماه رجب و دعاها و اعمال آن ما را به سمت خدا و توحید دعوت می کند. هر دو مناسبت قمری و شمسی دعوت کننده و پیام دهنده ندای توحید و خداشناسی است. و خداشناسی و عینک موحدانه داشتن نسبت به عالم، این اساس زندگی ایمانی ما تشکیل میده. اگر کسی پایه‌های توحید در دل خود استوار کرد و جهان بینی خود را جهان بینی توحیدی تنظیم کرد، همه خیرات به دنبال آن خواهد آمد. و اگر این پایه ویران باشد، هر خوبی دیگر بی معنا و بی عمق و بی ریشه و بی پایه است. پایه سعادت بشر و اساس حیات واقعی بشر به اون نگاه موحدانه به عالم برمیگرده. این نگاه را باید تقویت کرد. خب، در باب خداوند متعال ما در کلام و اعتقادات و در منابع آیات و روایاتمان بی حد و حصر سخن داریم. شاید به یک معنا بتوانیم بگوییم هیچ یک از آیات شریفه قرآن تهی از پیام توحید نیست. یعنی ممکنه شما اعتقادات را، مسائل اعتقادی و معارف را بیایید تقسیم بکنید، بگید که اینها این تعداد آیه داره، اونها اون تعداد آیه داره، اینها این تعداد روایت داره، اونها اون تعداد روایت داره. این تقسیم بندی و طبقه بندی در آیات و روایات امر درستی است. این همون تفسیر موضوعی و تجزیه و تفکیک آیات و روایات به موضوعات مختلفه. شما هر موضوعی بگید میشه بگیم این موضوع با این 10 آیه، 20 آیه، 100 آیه ارتباط داره. مستقیما بخوایم راجع به توحید بگیم همینطوره. آیاتی که مستقیم با مسئله توحید ارتباط داره مثلا چند صد تاست. اما به یک معنای عمیق‌تر همه قرآن و آیات قرآن آیات توحیده. هیچ آیه ای را شما نمیتوانید تحلیل بکنید مگر آن که در ریشه آن به خدا و توحید میرسه. روایات هم همینطوره. همه عالم هم همینطوره. در واقع شما عالم تکوین دارید و عالم تشریع. عالم تشریع منابعش قرآن و روایات و سنت است. تمام آیات و روایات و همه سنت وقتی که تحلیل شود ما را به توحید و خدا میرساند. عالم تکوین و خلقت هم که بیایید همه جهان علائم و نشانه های توحید است، همون که در قرآن آمده آیات. حالا خیلی جالبه که هم قرآن درباره تمام این عالم و مظاهر طبیعت میگه آیه. تمام عالم، تمام پدیده های جهان در اصطلاح قرآن آیه است. آیه هم یعنی یک نشانه و علامت دقیقی که شما را به یک چیز دیگری هدایت میکنه. در منطق قرآن تمام مظاهر هستی آیات الهی است، یعنی در دل همه اونها پیام توحید نهفته است. و جالب اینه که تمام آیات قرآن و جمله ها و فراز های قرآن هم به آیه نامیده شده. این اتفاقی نیست. یعنی عالم تشریع وقتی که شما سراغ قرآن بیایید این آیات، این قطعه های قرآن که در سوره های قرآن پخش شده همه آیه است، همه نشانه های خاص خداست. وقتی که به عالم خلقت هم برید سر بزنید قرآن میگه همه آیه است. تمام اینها پرچمی است، علامتی است، نشانه ای است و یک چراغی است که داره جای دیگر را نشان میده. این حقیقت عالمه. حقیقت عالم حقیقت توحیدی است. در ذات عالم قدرت و علم و جلال و جمال خدا تجلی کرده. معنای این سخن اینه که اصلا این عالم و آدم و انسان و هستی و قرآن و روایت و هر چه در این عالم تکوین و تشریع می‌بینید تمام مظاهر علم و دانش و قدرت و عظمت خداست. این نگاه آدم‌ها رو بزرگ می‌کنه. این نگاه موحدانه، این تفسیر توحیدی از عالم انسانها را قدرتمند، عالم، عزیز و بزرگ میکنه. اگر در دل و جان ما و شما شعار توحید، حقیقت توحید نفوذ و رسوخ بکند شما آقای عالم هستید، عزیزید در هر جا که باشید. اگر خدا در دل و جان ما ریشه گرفت، اگر این تفسیر توحیدی آمد در زندگی ما معنا پیدا کرد همه انسان ها میشن عزیز. لله العزت و للرسوله و للمؤمنین. تمام عزت ها، عظمت ها، قدرت ها، علم ها و دانش ها به خدا برمیگردد. هر کس خدایی شد مظهر اون عزت و عظمت خواهد شد. این پیام بهاره، این پیام رجب است، این پیام همه انبیا و اولیای الهی است. حالا در باب خدا که حقیقت عالمه، معنا کننده این هستی است، پشتوانه همه خوبی ها در عالم است، تا 1000 وصف و صفت برشمرده شده. اما چند وصف و صفته که ریشه های اوصاف الهی است. یکی علم خداست. این که ما بدانیم دانش خدا و علم خدا تمام حقایق عالم را در بر گرفته و ما در پیشگاه خدا که قرار میگیریم در پیشگاه یک عالم و خبیر و بصیر و ناظر مطلق قرار داریم. لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. وقتی که به انگام نماز و در هر حال دیگر در برابر حق قرار میگیریم، این نگاهمون باشد که همه علم در اونجا متمرکزه و هیچ چیزی در سراسر گیتی و خلقت و هستی از زیر ذره‌بین دانش و علم او دور نیست. علم خدا عالم الغیب و الشهاده، علم فراگیر، خدایی که تمام هستی زیر ذره‌بین علم و دانش او قرار داره، علمی مطلق و بی پایان. این یک صفت بسیار مهمه. صفت دوم قدرت بی پایان و توانایی مطلق است. هم دانایی و علم بی پایان و مطلق، هم توانایی و قدرت بی پایان و نامتناهی و مطلق. و هو علی کل شیء قدیر. خدا بر همه امور و عالم و همه مجاری عالم سلطه، سیطره و قدرت مطلقه داره. تمام قدرت ها به دست اوست. در همین دعاهای ماه رجب، یا من توحد بالملک، این دعای شریفی است که از امام عصر سلام الله علیه نقل شده که اللهم یا ذا المنن السابقه والآلاء الواضعه. این 7-8 دعای کوتاه ماه رجب را هر روز بخوانید. در دریای بیکران این دعاهای کوتاه خودتون را شستشو بدید. این دعاها باید زمزمه زمان و عمق جان ما بشه. این دعاها خیلی دعاهای عجیبی است. چند تا از این دعاهای ماه رجب از حضرت ولی، از حضرت حجت ابن الحسن صلوات الله و سلام علیه. یکیش همین دعای شریفه اللهم یا ذا المنن السابقه والآلاء الواضعه است. این همون دعایی است که در ماه رجب آمده و در اعمال مسجد صعصعه هم ذکر شده. شاید اصلش هم اونجا نقل شده ولی در اعمال ماه رجب هم آمده. دنیایی است این دعا. تا اینجا میرسه یا من توحد بالملک فلا ند له فی ملکوت سلطانه. خدایی که تمام عالم و ملک عالم را به کف گرفته است و هرگز برای او شریکی در این ملک و قدرت و سلطنت بی پایان نیست. فلا ند له فی ملکوت سلطانه. در حقیقت سلطنت خدا هیچ کس شریک نیست. هیچ قدرتمندی در عالم ملکوت قدرت عالم در دست نداره. اون خداست که ملکوت رو در دست داره. خدایی که فرائنه و نمارده و جباران عالم و قدرتمندترین قدرتمندان عالم را با یک تدبیر بر زمین میکوبد، تمام قدرت‌های اونها را زائل میکنه، با یک اراده تمام اونها فرو میریزه. عالی ترین قدرت های عالم، جبارترین قدرت های عالم در اوج اقتدار با یک روی برگرداندن خدا تمام قدرتشان فرو می ریزد. فلا ند له فی ملکوت سلطانه و تفرد بالآلاء والکبریا فلا ضد له فی جبروت شأنه. یا من حارت فی کبریاء هیبتهی دقائق لطائف الاوهام و انحسرت دون ادراک عظمته خطائف و ابصار الانام. غوغاس این دعاها و فرازهای جانبخش و روح نواز و تکان دهنده. برادران، خواهران، ماه رجب خواهد گذشت. تمام این فرصت ها از ما گرفته خواهد شد. این دعاها، این مناجات ها امروز روز جمعه است و نیمه ماه رجب در آغاز سال جدید، این همه فرصت ها ما کجا هستیم؟ یا من توحد بالملک فلا ند له فی ملکوت سلطانه، یا من یملک حوائج السائلین و یعلم ضمیر الصامتین، لکل مسئلت منک سمع حاضر و جواب عتید. اون خدایی که پیام بهار و رجب هست، خدایی است که کنار شماست، خدایی است که در عمق جان شما حضور دارد، همه قدرت ها در دست اوست. این خدا، خدای اعتکاف و جمعه و جماعت و رجب و شعبان و رمضان است. این خدا به هستی ما، به جان ما، به زندگی ما روح می بخشد. ما کجاییم اگر این پایه توحید، علم به علم مطلق خدا، قدرت مطلق خدا، مهر و رحمت مطلق خدا، حکمت و عدالت خدا در ما باشه، ما دیگه هیچ غمی در عالم نداریم. تمام غمها، تمام افسردگیها، تمام پژمردگیها، تمام ناکامیها در برابر حس توحید رنگ میبازد. لله العزت و لرسوله و للمؤمنین. میدانید این توحید رجب و دعاهای ماه رجب با جان انسان چه میکند؟ کاری میکند که با شخصیت بزرگ زینب کبرا که امروز روز رحلت اوس انجام داد. زینب غمزده و ماتمزده ای که مانند زینب در غم و رنج در عالم پیدا نمی شود. زنی که در یک روز آن همه ماتم دید، آن همه مصیبت دید، آن همه اسارت تحمل کرد، اما اعتقاد به خدا در وجود زینب چنان کرده است که در برابر یزید و عبیدالله میگه ما رأیتو الا جمیلا. این توحیده، این خداشناسی است. این خداشناسی و توحید که در زندگی فردی و خانه و جامعه ما آمد، خانه و جامعه ما را پاک میکند و دل را سرشار از امید و اطمینان و توکل بر خدا میکنه. زینب جلوی عبیدالله و یزید هم عزیز و سربلنده. من بارها این تعبیر کرده ام. وقتی که کسی وارد مجلس عبیدالله و مجلس یزید هنگام حضور زینب شود، به ظاهر میبیند زنی و گروهی در اسارت دشمنان مسلطند، اما اگر خوب حقیقت را بنگرد، به خاطر روح توحیدی زینب و پیام عالی توحید که در زینب محقق شد، اونجا میبینه قصه به عکس است. عبیدالله و یزید و جباران عالم در برابر این مظلوم، این زن اسیر و ماتم زده، اونها اسیرند. زینب اونها را به اسارت گرفت. تاریخ هم ثابت کرد که عبیدالله ها و یزید ها و شمر ها و جباران و سفاکان عالم در برابر عاشورا و زینب قهرمان همه اسیرند، همه محکوم به شکست و نابودی هستند. این حقیقت توحیده. ماه رجب و بهار طبیعت دعوتی نو به بازگشت به توحیده. برادران و خواهران، بیایم تصمیم بگیریم به خدا و توحید بازگردیم. درهای حکمت و روشنایی و امید و نشاط به روی ما باز می شود. خدایا ما را موفق به فهم معانی الهی و معارف الهی و نزدیک شدن به حقیقت توحید در این ماهای عزیز و در سال جدید بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر همه شما و خودم را در این روز شریف، در این ماه شریف، در آغاز سال و در ایامی که بهار عبادت و دعا و مناجات و اعتکاف است، شما را و خودم را به بازگشت به حقیقت توحید، به پیاده ساختن معرفت توحیدی در درون و وجودمان و به کسب تقوا و پارسایی در همه احوال زندگی سفارش و دعوت میکنم و از خداوند متعال میخواهیم که به ما توفیق پانهادن در جای انسانهای پارسا و متقی در سال نو و جدید و بهرهگیری از فرصتهای بیکران ماه رجب به ویژه امروز و روزها و ایام باقی مانده عنایت و کرامت بفرماید. سال جدید را تبریک عرض می کنم برای همه شما نمازگزاران عزیز و همه مردم عزیزمان و ملت شریفمان و امت اسلامی. سالی سرشار از سعادت، پیشرفت، توفیق، غلبه بر مشکلات و سال گشوده شدن گره ها را از زندگی مردم از خداوند مسئلت دارم و انشاءالله این سال سرشار از سعادت و توفیق برای همه شما و همه ملت شریف ما باشد انشاءالله. و رحلت حضرت زینب سلام الله علیها را که امروز است تسلیت و تعزیت عرض میکنم و تقدیم میکنیم به ساحت بلند و کبریایی این بانوی بزرگ و نمونه در این روز شریف و عزیز و به ارواح همه شهیدان اسلام و دفاع مقدس و انقلاب اسلامی و مدافع حرم و شهدای این جمع و این شهر و همه بزرگانی که بر ما حق دارند و امام شهدا تقدیم میکنیم صلواتی بر محمد و آل محمد. و همینطور تقدیر و تشکر میکنم از عزیزانی که در اعتکاف به سر میبرند و همه کسانی که کمک کردند تا مشعل اعتکاف روشنتر شود و همه کسانی که برای شکوفایی در مسائل فرهنگی و رونق بخشیدن به مسائل دینی و فرهنگی تلاش میکنند تقدیر و تشکر میکنم. در امسال علی‌رغم این که ایام البیض و ایام اعتکاف مصادف با شروع سال هست که طبیعتاً همه درگیری های خانوادگی و مسائلی از این قبیل دارن، به فضل الهی ما شاهد کم شدن معتکفین به شکل محسوس نیستیم. در 23 مسجد بیش از 1600 نفر از برادران و خواهران عزیزمان در اعتکافند که آرزوی قبولی طاعات آنها داریم، باید از همه آنها و کسانی که تمهید این مراسم کردن تشکر بکنیم و به نسبت میبود ما و میبود شما در مراسم اعتکاف مثل بسیاری از مراسم و برنامه های دیگر جایگاه اول را احراز کرده است و این عدد بعد از مرکز استان بالاترین عدد اعتکاف است. به نسبت که بگیریم در کل استان جایگاه اول داره و خدا را بر این نعمت شاکریم. من همینجا باید تقدیر و تشکر بکنم از همه جوانان، دختران و پسران و مردان و زنان و همه مسئولانی که در سال 97 اهتمام فرهنگی و دینی داشتند، ملت عزیز و مردم شریف ما که در صحنه‌های عبادی و مناسک دینی و شعائر دینی و شعائر انقلاب حضور چشمگیر داشتید و سالی پرمخاطره و حساس را با حضور عبادی خود، سیاسی خود، اجتماعی خود، با فعالیت‌های فرهنگی گوناگون خود رونق دادید و کشور از همه آنها عبور کرد، باید از همه تشکر بکنیم. من همینجا از همه مسئولانی که در پیشبرد طرح‌ها و پروژه‌ها و برنامه‌های 97 تلاش کردند، مردم و خیرینی که همراهی کردن، باید تقدیر و تشکر بکنم. ما در آغاز هر سال قبلا من خودم مکتوب مفصلی را می نوشتم و پخش می کردم، الان به اون شکل نیست، اما با مسئولین می نشینیم چند ساعت، برنامه های سال مرور می شود، یک به یک اولویت ها ارزیابی می شود و برای سال جدید یک مجموعی از اولویت ها تعیین می شود. در حقیقت برای ادارات و دستگاه ها علاوه بر کارهای متعارف و جاری و معمولی آنها که وظایف آنهاست باید انجام بدهند، در مجموعه کارهای شهر 40 تا 50 تا 60 تا یک تعداد اولویت ویژه در ابعاد اقتصادی، صنعتی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، علمی، آموزشی، شهرسازی و امثال اینها تعیین می شود و در سال 97 هم حدود 50 تا اولویت تعیین شده بود. بخش های اون محقق شده. ما از عزیزانی که زحمت کشیدن تشکر میکنیم. یه قسمت هایی هم البته کندی و کاستی داشتیم، حتما باید امسال جبران شود. امسال هم من چند ساعتی خودم مطالعه کردم، با آقای فرماندار و دوستان گفتگو کردیم، در همین ایام جلسه با مسئولان ارشد شهر گذاشته میشه، 40, 50, 60, 70 اولویت و برنامه خاص تعیین میشه. ما هم از دوستانی که در سال قبل همراهی داشتن کارهای خوبی را پیش بردن در حوزه های صنعتی، علمی، فرهنگی، فناوری، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی تشکر میکنیم. همین که امیدواریم بر اساس اونچه که در شورای اداری گفته شد و بعداً مجموعه اون اولویت ها انشاءالله توسط فرمانداری ابلاغ خواهد شد، انتظار از مسئولین و ادارات و نهادها این است که هم کارهای جاری و روزمره خود را با نهایت دقت و وسواس و تکریم به مردم دنبال بکنند، هم این که به طور ویژه وقتی که اولویت ها تقدیم می شود، اون اولویت های فراتر از کارهای متعارف را در رأس همت خودشون قرار بدن و دنبال بکنند. من لیست اونها را دارم، اینجا نمیخوام وقت بگیرم به اون مسئله. هم تشکر میکنم و تقدیر، هم اینکه تأکید میکنم اولویت هایی که ابلاغ خواهد شد باید مورد همت و وجهه همت مسئولان و ادارات و نهادها قرار بگیرد. بخش هایی از اون در آخرین جلسه شورای اداری گفته شده و کامل اون انشاءالله بعد از تعطیلات به ادارات اعلام میشه. امسال از ادارات هم تقاضا کردیم هر هفته یک یا دو بخشی از ادارات در نماز جمعه حضور داشته باشند و قبل از نماز کسانی که نیاز به مراجعه‌ای دارند، سوالی دارند یا توجیه و اطلاع رسانی انجام بشه، قبل از نماز و نیم ساعتی بعد از نماز در جمعه ها انجام بشه. انشاءالله دوستان اینا برنامه ریزی میکنن و در مصلا اجرا خواهد شد. من فرصت نیست که به اقداماتی که در سال 97 شده بپردازم. همینجا علاوه بر اداراتی که توفیقات خوبی داشتن، و باید تشکر شوند، باید اشاره بکنیم به خیرین و خود مردم در سرمایه گذاری، در صنعت، در حوزه های مختلف علمی، فرهنگی، صنعتی، فعالیت های خود مردم بسیار شریف و عزیز و گرانقدر بوده که قابل وصف نیست و از همه مردم عزیز و خیرین و کسانی که در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و صنعتی و علمی فعال بودند باید تشکر بکنم. همینطور باید تشکر بکنم از دانش آموزان عزیز، معلمان و فرهنگیان عزیزمان که برای چندمین سال متوالی باز رتبه نخست را در راهیابی به دانشگاه ها و کنکور احراز کردند. از خیرینی که در مسائل آموزش و پرورش، در مسائل دانشگاهی، در مسائل حوزوی، در مسائل فرهنگی، در احیا و پیشبرد مسجدها و برنامه‌های فرهنگی و انقلابی تلاش کردن، از همه عزیزان تقدیر و تشکر می‌کنم. خیر مقدم میگم به همه میبودی‌های عزیزی که در ایام تعطیل به شهر خودشان آمدن، به سایر مهمانانی که در ایام تعطیلات به شهر ما آمدن، به همشون خیر مقدم عرض می‌کنم و انشاءالله این حضور اونها مایه برکت باشه. و تأکید هم میکنم بر رعایت مسائل فرهنگی و دینی و انقلابی در همه سال، به ویژه در این ایام و مواقع خاص. اما چند مطلب کلانتر و کلیترم رو اشاره بکنیم. خب مقام معظم رهبری هم در بیانیه گام دوم به نکات بلند و راهبردی و معطوف به حرکت آینده کشور اشاره کردند، هم در پیام نوروزی، هم در سخنانشون در مشهد مقدس و در سایر توصیه‌هاشون. بنده هم در اینجا در آغاز سال تقاضایی دارم که برخی از این نکات که معطوف و مرتبط با همون مسائل هست، در 10 محور نکاتی عرض می‌کنم که هم دستگاه‌های اداری ما، هم مجموعه مردم و فعالان اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی انتظار می‌رود که در پیاده سازی این اصولی که مطرح فرمودند و آماده بودن برای برداشتن گام‌های بلندتر برای کشور همکاری و همراهی بکنند. نکته اول این که کشور ما امروز از اسناد جامع و راهنمایی برخوردار است، از جمله بیانیه گام دوم، و انتظاری که از مسئولین و از همه ما می‌رود این است که این اسناد باید به طور جد در صحنه عمل خود را نشان بدهد. سندهایی که رهبری اعلام فرمودند، مجمع تشخیص اعلام کرده، شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده و اسناد مهم کشور، اینها بخشهایی از اینها درست در اجرا دنبال نمیشه. انتظاری که از ما و مسئولین میرود در وهله اول، از قوای سگانه میرود و از همه فعالان فرهنگی و اجتماعی میره اینه که ما در گام دوم آنچه که در این بیانیه راهبردی و مانیفست مهم گام بلند دوم انقلاب تصویر شده و آنچه که در اسناد مهم کشور آمده مورد توجه قرار بگیره. اینم مخاطبش آدمهای آسمانی نیستن، مخاطب سند تحول آموزش و پرورش، آموزش و پرورش ماست. مخاطب سند حجاب و عفاف دستگاه‌های اداری ما هستند. مخاطب اسناد گوناگون علمی ما دانشگاه‌های ما، حوزه‌های ما هستند. مخاطب هر یک از این سندها اقشار مختلف هم کشور، مردم و هم مسئولانند. هر کسی، هر اداره‌ای، هر نهادی، هر سازمانی، هر یک از ما در جای خودمون ببینیم که تصویری که برای ما ارائه شده، آینده‌ای که تصویر شده چیست، خودمون گامی به پیش برداریم. این نکته اول. نکته دوم، ما در سیاست‌های کلان کشور انتظار قاطعی که از مسئولین می‌رود آن است که دل را از بیگانه ببریم، بر خدا توکل بکنیم، روابط را توسعه دهیم مگر در خط قرمزها، اما در این روابط دل را به غیر خدا نبندیم، دل را به خدا ببندیم و بر نیروی لا یزال ملت بزرگ و انقلابی تکیه بکنیم. این راه روشنی است که بارها بر اون تاکید شده. فکر نکنیم امریکا و قدرت‌های شیطانی عالم قهر و خشم و مهر اونها سرنوشت ما رو تغییر میده. نه، ما ملت مستقل و بزرگیم. انقلاب هدیه استقبال استقلال را برای ما به ارمغان آورد. بر پای خودمون تکیه بکنیم. در روابط خارجی ما به روابط با کشورهای مسلمان همسایه و کشورهای شرق باید بیش از گذشته توجه بکنیم. در اینجا ما کاستی داریم. حرکتی که جدیداً با ارسال هیئت ویژه از طریق مقام معظم رهبری به چین انجام شد باید دنبال بشه. بسیار سفر مهمی بود که مقام معظم رهبری پیک ویژه‌ای را برای چین فرستادن. چین، روسیه، هند، کشورهای شرقی، کشورهای همسایه، اینها با در اولویت روابط خارجی ما و مورد بهره برداری قرار بگیره برای گره گشایی از گره های موجود. ولی بیش از همه اینها اون چه که مهمه اینه که ما به ملتمون تکیه بکنیم، به خدا توکل بکنیم، بفهمیم و بدانیم که ما می توانیم همه مشکلات را با سرپنجه عقل و خرد و حکمت و شجاعت و توکل بر خدا اداره بکنیم و گره ها را باز بکنیم. اینم نکته دومه که در سیاست داخلی و خارجی ما این روح توکل بر خدا، این شجاعت لازم، دل بریدن از این قدرت‌های شیطانی ضرورت برداشتن گام‌های بلندتره. دفاع مقدس و مقاومت اسلامی در عرصه بین الملل صفحه‌های زرینی است که در آن ما دیدیم اگر به خدا توکل بکنیم، بر خود اعتماد بکنیم، نه هراسیم و نه ترسیم، شجاعانه گام برداریم، خدا درهای حکمت و پیروزی را به روی ما می گشاید. این درس بزرگ دومی است که باید ما و مسئولان با اعتماد بر این ملت بزرگ شجاع و در حاضر در صحنه با آن توجه کنیم. سوم، اعتماد بر نسل جوان و خلاقیت و ابتکاری است که از نسل جوان برمی آید. همه گام‌های بزرگ ملت‌ها ریشه در جوانان حکیم و دانشمند و شجاع داره. ما در دفاع مقدس، در مقاومت بین المللمون، در عرصه‌های علم و دانش و فناوری و فرهنگ و همه قلمروها این نسل نوجوان و جوان بود که این همه افتخار آفرید. این نسل همچنان آماده است. من بارها گفتم که همین چند روز قبل در راهیان نور در اهواز و خرمشهر که بودم چند جا در این سخنرانی ها گفتم که این جوانانی که ما امروز میبینیم اگر برتر از جوانان عصر دفاع مقدس نباشند کمتر نیستند. ما امروز هم به فضل الهی جوانان شجاع، عاقل، فهیم، هوشمند و حاضر در صحنه داریم. این ظرفیت و پتانسیل عظیم فرهنگی و علمی در کشور باید مورد استفاده بیشتر قرار بگیره و خود شما جوانان عزیز باید دل به دریا بزنید، بن‌بست‌ها را بشکنید. عرصه‌های علم و فرهنگ و اقتصاد همه در اختیار شماست. باید خودتون با ابتکار و خلاقیت گام‌های بلندتری بردارید. کشور ما ظرفیت‌های بی‌نهایتی داره که با همت شما می‌شود اونها را نقد کرد. چهارم، علم و دانش و پژوهش و فناوری است که باید مبنای همه اقدامات و حرکت‌های ما باشه. پنجم، معنویت و اخلاق و فرهنگ است. نقطه امتیاز و قوت ما در عالم امروز و جهان معاصر ارزش‌های متعالی فرهنگی اخلاقی ماست که در عبادت و خانه و جامعه ما می‌تواند تجلی بکنه، مشکلات اجتماعی ما را حل بکنه. این روح عبادی و فرهنگی و اخلاقی و معنوی را باید پاس داشت. جلوی نفوذ و هجوم میکروب‌های مخرب ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی را باید گرفت. این به خود مردم برمیگرده. این دستگاه‌های امنیتی کار خاصی در نقطه‌های ویژه انجام میدن. ما شما هستیم که باید پاسدار این پرچم‌های برافراشته ارزش‌های دینی باشیم. ششم، اصلاح و ارتقای سیستم مدیریت و نظام اداریه. نظام اداری ما، بانکی ما، خدماتی کردن همش در جای خودش محفوظ، اما همه ما با تلاش بکنیم سیستم اداری ما سبکبال، راهوار و خدمتگزار و تسهیلگر و ریلگزار حرکت ملت باشه. این بر عهده مسئولینه، بر عهده ما هاست باید این سیستم اصلاح و ارتقا پیدا بکنه. هفتم، عدالت و اهتمام به معیشت اقشار متوسط و ضعیف جامعه است. ما هر اقدامی میخوایم انجام بدیم، فهرست های بلند بالا از خدمات انقلاب و 40 ساله دفاع مقدس که همش درسته و همش مایه افتخار ما و شما و ملت شریف ماست، همه اونا درسته، باید گفته بشه. ناپاکی های گذشتگان و رژیم های منحوس پهلوی و قاجار باید تبیین بشه، اونا همه جای خودش، ولی سر به زنگاه ها تو این گرانی و سختی و مشکلات باید همه همت بکنن، راه پیدا بکنن که اقشار متوسط و ضعیف زیر این سنگینی بار گرانی و مشکلات له نشوند و دچار آسیب نشوند. هشتم، همه باید در برابر تحریم تدبیر بکنیم و بایستیم. مسئولان در سطوح مختلف باید بایستند. رهبری فرمودند سال 98 به فضل الهی گشایش ها پیدا خواهد شد، فرصت ها وجود داره، ما باید با قدرت و شجاعت مقابل این زورگویان عالم بایستیم، تدبیر لازم و درست و شجاعانه بکنیم برای اینکه تحریم ها رو شکست بدیم. ما در دفاع مقدس و در مقاومت بین المللمون ضربه های بزرگ به دشمنان اسلام و ملت زدیم، در شرایط امروز هم ما باید در برابر تحریم اونا رو به شکست بکشانیم. این ملت بزرگ باید با قدرت برتر الهی، با پشتیبانی خداوند، با همت بلند مسئولان، به فضل خدا طعم تلخ شکست امریکا را در تحریم های ظالمانه به فضل خدا به اونها خواهند چشان. به وسوسه خناسان و بزدلان و آدمهای ترسو هرگز توجه نکنید. بزدلها و مغرضان و ترسوهای گذشته در دفاع مقدس به ما میگفتند شما نمیتوانید پیروز شوید، به قدرت خدا و همت شما پیروز شدید. آنها میگفتند در منطقه نمیشود بر افریت داعش و دشمنان صهیونیستی و استکباری در عراق و افغانستان و در سوریه شما پیروز شوید. به فضل الهی در آنجا پیروز شدیم، به فضل الهی در عرصه های دیگر هم پیروز خواهیم شد. دل را به خدا بسپاریم و با خدا معامله کنیم که خدا پشتیبان ملت های مقاوم و شجاع و مؤمن خواهد بود. نهم، افزایش توان دفاعی در همه سطوح نرم و سخته. ما نشان دادیم اگر بیاییم وارد دفاع و مقاومت بشویم میتوانیم در دفاع مقدس، در عرصه بین الملل این مقاومت بزرگ خط قرمزهای دشمنان شما رو شکست و شما پیش رفتید. قدرت دفاعی ما نباید با هیچ جا معامله بشه، باید مسئول بمونه. قدرت موشکی ما، قدرت دفاعی ما، اینها باید پیش بره و اینها میتواند پشتوانه پیشرفت و تعالی کشور باشه. البته قدرت دفاعی سخت آن موشک است و ابزارهای پیشرفته و فناوریهای گوناگون نوین در عرصه دفاع که در تمام اونها باید دانشگاه ها و دانشمندان و سپاه و ارتش ما پیش روند. یه بخشش هم برمیگرده به استحکام امنیت و استحکام ایمان و اخلاق در تمام جامعه. این قدرت دفاعی نرم و سخت باید در سال 97 بیشتر مورد توجه قرار بگیره. و دهم اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی اضلاع گوناگونی دارد که همینجا بارها گفته شده. رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی بارها این نظریه را تبیین کردند، در بخش‌های اونها گام‌هایی برداشته شده، اما کافی نیست. امسال هم شعار محوری سال که شعار محوری اقتصاد مقاومتی در شرایط کشور هست، رونق تولید داخلی است. این شعار باید عمق پیدا بکنه. باید مسئولان ما گره‌های صنعت را بگشایند. بانک‌ها باید به خدمت صنعت و ارائه تسهیلات و زیرساخت‌های صنعت و صنایع بیاند. در استان ما، در شهر ما، در کشور ما نیاز به این است که گام‌های اساسی‌تری برداشته بشه. ما بانک‌هامون یک ضلع ارتقاء صنعت و رونق تولید داخلیمون هستند. باید بجنبند و تلاش بکنند. یک ضلع آن دستگاه‌های اداری و زیرربط مربوط به صنعتن، باید تسهیلگر باشند و با شتاب بیشتر حرکت بکنند. یک ضلع آن هم خود ملت و سرمایه‌گذاران هستند. باید تسهیلات لازم فراهم بشه و البته کالای داخلی همچنان باید در صدر کاربری و استفاده ما باشه برای رونق داخلمان. و اگر ما رونق صنعت و تولید پیدا بکنیم، بر تحریم میتوانیم غالب بشیم، بر دشمنها میتوانیم پیروز شویم و مشکلات را میتوانیم حل بکنیم. مردم، صاحبان سرمایه، صنعت، تعاونی ها همه باید بیان که ما تولید داخلی را امسال افزایش بدیم. شهر ما به حمدالله در این زمینه مردم با فرهنگن، فعالن، باید تشکر کرد. حتما هم در سال 98 مسئولین همه باید پای کار باشن که در این شهر هیچ صنعتی و کارخانه اشکال پیدا نکنه، هیچ کارگری بیکار نشه، صنایع نیمه کار باید تکمیل شود، زنجیره صنایع ما در بخش سرامیک باید تکمیل بشه، حوزه صنایع فرهنگی ما از جمله مثل زیلو خب گام‌های بزرگی برداشته شده، باید قدم‌های اساسی‌تری برداشته بشه. همه اینها شده نیست. اینها در اولویت‌هام خواهد آمد و امیدواریم همه ما بتوانیم گام‌های بزرگتری در سال جدید در عرصه رونق تولید داخلی، ارتقاء صنعت و فناوری‌ها، پیشرفت‌های علمی و غلبه بر مشکلات که برای ملت ما هست، ان شاء الله قدم‌های بزرگتری برداریم. من در پایان فقط باید به این جمله کوتاه اشاره کنم. در برابر یاوه‌ای که دیروز ترامپ در مورد اسرائیل و به رسمیت شناختن غصب‌های مضاعف اسرائیل در بلندی‌های جولان داشت، به ترامپ بگم تو آمدی همه قدرتت را آوردی، قدرت‌های شیطانی را جمع کردید، دیروز پریروز شما در ایران در دفاع مقدس شکست خوردید، دیروز در عرصه کشورهای جبهه مقاومت شکست خوردی و روزهای آینده به فضل خدا در همه این اوهام و خیالات اهریمنی و شیطانی شکست خواهی خورد و ملت ایران و امت اسلام از همه این سختی ها سربلند بیرون خواهند آمد انشاءالله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين.